ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی شما می رسانم. یکی دیگر از اعضای شورای عالی صلح افغانستان ترور شد. به گزارش رسانه‌های ایران، احکام 13 متهم به جاسوسی برای اسرائیل به آنان ابلاغ شد. غلام علی حداد عادل میگوید داوطلب ریاست مجلس نهم می‌شود. افراد مسلح در کابل با حمله به ارسلان رحمانی، عضو مجلس سنا و شورای عالی صلح افغانستان، او را کشتند. ارسلان رحمانی که در حکومت طالبان نیز سمتی رسمی داشت، روز یکشنبه در حال عزیمت به مجلس سنا بود که در غرب کابل هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. ارسلان رحمانی پس از برهان الدین ربانی و محمد هاشم منیب سومین عضو شورای عالی صلح افغانستان است که در حمله افراد مسلح کشته می شود. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت قتل این مقام افغان را بر عهده نگرفته است. به گزارش رسانه‌های ایران، دادگاه رسیدگی به اتهام‌های 13 نفر که به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده‌اند، روز یکشنبه امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. بنابر گزارش‌ها، در جلسه روز یکشنبه احکام قضایی این متهمان به آنها ابلاغ شده است. خبرگزاری‌های ایران مشخصات این افراد یا جزئیاتی درباره آنان و زمان دستگیریشان منتشر نکردند. غلام علی حداد عادل، نماینده اصولگرای مجلس ایران، گفته است نامزد ریاست مجلس نهم خواهد شد. بنابر گزارش‌ها، آقای حداد عادل شامگاه شنبه در نشستی که با حضور بیش از 150 تن از نمایندگان راه یافته به مجلس نهم برگزار شد، اعلام کرد احساس تکلیف می‌کند و در انتخابات هیئت رئیسه مجلس نامزد پست ریاست خواهد شد. پیش از این بیش از 170 نفر از راهیافتگان به مجلس نهم از ریاست علی لاریجانی بر مجلس نهم اعلام پشتیبانی کرده بودند. نوبت صبح دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی امروز یک شنبه به ریاست ناصر سرانج در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به گزارش رسانه‌های ایران، در این جلسه 7 نفر دیگر از متهمان و 1 مطلع حضور داشتند. یکی از متهمان این دادگاه مدیرعامل سابق شرکت خدمات عمومی فولاد ایران بود که در دفاعیاتش از جمله گفت در طول 2 سال معامله با مهآفرید امیر خسروی مجموعاً 7,200,000,000 تومان پول دریافت کرده و مهآفرید امیر خسروی کنترل قیمت فولاد را در ایران در اختیار داشته است. و بریتانیا اعلام کرد 2 سرباز ناتو که دیروز در افغانستان بر اثر تیراندازی کشته شدند اهل بریتانیا بودند. خبرها رو شنیدید. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران می‌پردازد. منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما درباره این برنامه هستیم. آدرس ایمیل این برنامه هست dariche@radiofarda.com. دریچه رو هجی می‌کنم dariche@radiofarda.com.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از روزنامه‌نگاران زندانی. مهسا امرآبادی که همسرش مسعود باستانی هم برای گذراندن حکمش در زندان چهارشنبه هفته پیش به دایره اجرای احکام اوین احضار شد و برای اجرای حکمش به زندان اوین رفت. او به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 2 سال زندان تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده. جواد امرآبادی، پدر مهسا امرآبادی.
پریشب از اجرا احکام دین با ما تماس گرفتن که مهسا رو بیاریم بشه تحویلش بدیم. بعد با خود مهسا مشورت کردیم، مهسا رو با بریم اونجا و بنشینیم نگه داشت. رفتیم اجرا احکام اونجا، مهسا رو نگه داشت و ما هرچی تلاش کردیم که به اینا بگیم بابا این در حال حاضر شوهرش که زندانه و خودش هم قرار باشه زندان باشه درست نیست. حالا دیگه نمیدونم تا یک شنبه که ملاقات داریم تا چه شرایطی هم خبر ندارم. الان در اوین هستم ولی نمیدونم در کدوم بند هستی، فقط میدونم که اوین هست.
رضا انصاری راد هم روزنامه نگار دیگریه که هفته پیش برای اجرای حکمش به زندان اوین فراخونده شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال زندان محکوم شده. احمد رضا یوسفی وبنگار و روزنامه نگار که مدتی هم در خبرگزاری های ایسنا و ایلا مشغول به کار بوده، به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری با وبسایت هایی مانند قلم نیوز و سلام خاتمی به تحمل 2 سال زندان محکوم شد. خبر دیگری که هفته پیش منتشر شد، خبر صدور حکم 25 ضرب شلاق بود برای 1 کاریکاتوریست. محمود شکرایه در پی شکایت احمد لطفی آشتیانی نماینده عراق هفته پیش در دادگاه مجرم شناخته شد و به 25 ضرب شلاق محکوم شد. آقای لطفی کاریکاتورش رو که او رو به شکل یک فوتبالیست نشون داده توهین‌آمیز دونسته بود. سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش در بیانیه‌ای با عنوان ائتلاف 3 قوه جمهوری اسلامی علیه روزنامه نگاران، صدور و اجرای حکم زندان برای روزنامه نگاران رو به شدت محکوم کرد. کمیته حمایت از روزنامه نگاران هم چندی پیش در گزارش سالانش با عنوان حمله به مطبوعات، ایران رو بدترین زندان دنیا برای روزنامه نگاران نامید، با بیش از 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچون احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، مهسا امرآبادی، نازنین خسروانی، عیسی سحرخیز، بهمن احمدی آمویی، کیوان صمیمی، حسین رونقی ملکی و دهاتن دیگر. محمد رضا معتمدنیا که بیش از 1 ماه از اعتصاب قضاش میگذره، هفته پیش در پی وخامت حالش چند روزی در بیمارستان قلب بستری شد. آقای معتمدنیا که سالها مشاور ویژه میرحسین موسوی در زمان نخست وزیریش بوده، از مرداد ماه سال 90 برای گذراندن محکومیتش به اتهام تبلیغ علیه نظام زندانیه. او با وجود درخواست شماری از چهره‌های سیاسی برای پایان اعتصاب قضاش گفته که همچنان تصمیم داره در اعتراض به حبس خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به اعتصاب قضاش ادامه بده. اونطور که خانواده آقای معتمدنیا میگن، بیش از 1 ماه اعتصاب قضا باعث شده که او 30 کیلو وزن کم کنه و بسیار ضعیف بشه. میثم معتمدنیا فرزند محمد رضا معتمدنیا:
آخرین ملاقاتی که با پدر داشتیم مربوط میشه به روز دوشنبه. ایشون هم گفتن تا شکسته شدن حصر خانگی مهندس میرحسین موسوی خانم رهنورد و جناب کروبی اعتصابشون رو ادامه خواهند داد. وضعیت پزشکیشون هم متاسفانه تو وضعیت مناسبی به سر نمیبرن. 6 روز یا 5 روز تقریبا اعتصاب غذای خشک داشتنشون که این باعث خونریزی داخلی شده و از لحاظ جسمانی فوق العاده ضعیف بودن. فکر کنم نزدیک به 30 کیلو کاهش وزن داشتن ایشون. 34 روز تقریبا اعتصاب غذا فکر کنم یه مدت زمان زیادی باشه.
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی از بازگشت بیماری عصبی و فلج عضلانی همسرش در زندان خبر داده و گفته که فشارها و بازجویی‌های مجدد از خانم محمدی مصداق گروگانگیری است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که از حدود 3 هفته پیش در زندان به سر میبره، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. طی هفته‌های اخیر چندین نهاد حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، کمپین بین‌المللی حقوق بشر و بنیاد فرهنگی اجتماعی الکساندر لانگر بازداشت و حکم 6 سال زندان برای نرگس محمدی را محکوم کردند. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی:
نرگس تلفن کرده صوت و مطلب گفته که خیلی مهمه. ایشی گفته که من شب یک شنبه حالم به هم خورده، یا یعنی همون حالت فلج عضلانی به هم دست داده. دیگه مادرم در حرف زدنش با مادر مشخص بوده و گفته من باید یه داروهایی مصرف کنم. این همون خطری بود که من پیشبینی میکردم که دفعه قبلم در همین بند 209 زندان اردین که زندان وزارت اطلاعات بودیم بلا سرش اومد، و امروز این همون چی بود که من احساس کردم.
سعید ملکپور متهم طراحی وبسایت‌های پورنوگرافی که 3 ماه ممنوع ملاقات بود، هفته پیش با خانواده‌اش در زندان دیدار کرد. حکم اعدام آقای ملکپور همچنان در دایره اجرای احکامه و خانواده‌اش میگن پیگیری‌هاشون در دستگاه قضایی به هیچ نتیجه‌ای نرسیده. اونطور که خواهر آقای ملکپور میگه، حکم اعدام هنوز نه به خود آقای ملکپور ابلاغ شده نه به وکیل مدافعش. سعید ملکپور که تابعیت کانادایی هم داره در اعترافات تلویزیونیش گفته بود در کانادا وبسایت‌های پورنوگرافی طراحی کرده، اما چندی بعد اعلام کرد که اعترافاتش تحت فشار گرفته شده. مریم ملکپور، خواهر سعید ملکپور:
آخرین پیگیری که کردیم پرونده همچنان اجرای احکامه و همچنان نه به سعید ابلاغ شده و نه به وکلای سعید. وقتی ملاقاتش کردیم وضعیتش خوب بود، منتها خب 3 ماه بود که بهش ملاقات نداده بودن. دلیلش هم نمیدونم، هنوز هم از حکمش خبر نداره، ما هم چیزی بهش نگفتیم.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، محاکمه 189 نفر از دراویش گنابادی طی 10 روز برگزار میشه. بنابر این گزارش، محاکمه این دراویش که از 14 اردیبهشت شروع شده تا 24 اردیبهشت ادامه داره و این محاکمات در حالی برگزار میشه که برخی از این دراویش از داشتن وکیل مدافع محرومن. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، در این باره توضیحات بیشتری میده.
این افراد در سال 86 که حسینیه بروجه توسط لباس شخصی‌ها و متظاهرین تخریب شد، یه سری از دراویش هم 180 نفر بازداشت شدن که اوایل سال 90 یک بار 180 نفر همشون با هم محاکمه شدن که اتهام اصلی اینا 3 تا اتهام بود: اخلال در نظم عمومی، توهین به رهبری و ایجاد ضرب الجرح. که خب عده زیادشون توی اردیبهشت سال گذشته تبرئه شدن. از 2 تا اتهام اخلال در نظم عمومی باقی موند. حالا یک عده از این لباس شخصی‌ها و بسیجی‌ها که به حسینه بروجه حمله کرده بودن شاکه این دراویش شدن که به صورت شاکه خصوصی، که این اتهام ضرب الجرح در کنار اتهام اخلال در نظم عمومی برای این دراویش باقی مونده. فشاره که الان داره به دراویش گنابادی میاد بیشتر جنبه سیاسی داره تا اعتقادی، و مسئله مهم اینه که جمهوری اسلامی کلن با هر فکر و تفکری که علیه خودش حساب بکنه هده مخالفت میکنه، و حالا در صورتی که اصلا درویش نه قصد براندازی دارن نه کار سیاسی میکنن، و کلن عقیده درویشی و اعتقاد درویش اینه که سیاست از دین جداست.
در هفته‌ای که گذشت، سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست دانشجویان زندانی را هر چه سریع‌تر آزاد کنند. در این بیانیه اومده حکومت ایران به سرکوب سیستماتیک دانشجویان می‌پردازه و در حال حاضر 10 تن از دانشجویان ایرانی تنها به دلیل ابراز اعتقادات سیاسی و انتقادهای مسالمت‌آمیزشون به جای کلاس‌های درس پشت میله‌های زندانن. سارا لیویتسون، دبیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، با حمایت از کمپین اعتراضی با نام صدای دانشجویان در بند باشیم، گفته که دانشگاه‌های ایران به جای اینکه مراکزی باشند برای آموزش‌های عالی و مباحث آزاد، تبدیل به مراکزی شدند برای خاموش کردن صدای مخالفان و تحمیل تفکری یک دست. همکنون 10 تن از دانشجویان ایرانی با اتهام‌هایی همچون تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و توهین به رئیس جمهوری در زندان به سر می‌برند. افرادی همچون بهاره هدایت، مهدی گلرو، شبنم مددزاده، مجید توکلی، علی ملیحی، مجید دوری، آرش صادقی، امید کوکبی، جواد علی خانی و 10 تن دیگر. به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.